بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع سکوت امام،
تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 93.
ضمن عرض پوزش، متاسفانه این فایل صوتی کیفیت پایینی دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم على اعدائه اجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، گروهی از مردم خدمت امام جواد علیه السلام رسیدن و ایشون رو به مسجد آوردن، ظاهراً از سر احترام و از سر مودت ایشون رو به میان مردم آوردن که با مردم به عنوان جانشین امام رضا علیه السلام سخن بگوید. آقا بر منبر قرار گرفتن، منتها چند پله ای رو از منبر بالا رفتن. تصور بفرمایید یک کودک 9 ساله. طبیعتاً اون مردم بسیارشون، اون گروه اندک، ایمان داشتن به مقام امامت، ولی لابد کسانی هم بودن دیگه. بالاخره فضای عمومی بوده، بعضی از شیعیان دچار تردید شده بودن آیا ایشون امامت دارن یا نه، چه برسه به مسجد که حالت عمومی داره. حضرت بر منبر قرار گرفتن و کلماتی رو فرمودن که علاقمندم همه این کلمات رو برای شما بخونم، گرچه آخر فرمایش حضرت موضوع بحث ماست. فرمودن انا محمد ابن علی ابن رضا انا الجواد، من محمد ابن علی فرزند امام رضا هستم، من جواد الائمه هستم. انا العالم بانصاب الناس فی الاسلاب، من عالم به نسبتهای مردم وقتی که در رحم مادرشون هستند هستم، احوالشون رو و ربطهاشون رو اونجا تشخیص میدم، لازم نیست ببینم حتما فرد رو. انا اعلم بسرائرکم و ظواهرکم و ما انتم سائرون الیه، من داناترین هستم به پنهانی های شما، به امور آشکار شما، و من دانا هستم به عاقبت امور شما، چه نکات کلیدی رو دست میگذارن. علم منحنا بهی من قبل خلق الخلق اجمعین و بعد فناء السماوات و الارضین، این علمیه که خدا به ما داده، هدیه کرده این علمو به ما قبل از اینکه خلق رو خلق کنه، و این علم نزد ما هست بعد از فناء آسمان ها و زمین. و اما اون جمله‌ای که از امام جواد علیه السلام در پایان این سخنرانی کوتاه بیان میشه این است که ولولا تظاهر اهل الباطل و دولت و اهل الزلال و وثوب و اهل الشک لقلت قولا تعجب منه الاولون والآخرون. میفرماید که اگر حاکمیت دولت باطل نبود، چند تا نکته رو بیان می فرماید. اگر چیرگی اهل باطل نبود و اگر دولت اهل گمراهی نبود و اگر حمله اهل شک نبود، من مطلبی رو میگفتم که تعجب ابناء بشر از اول تا آخر برانگیخته بشه. چند تا نکته شد. یکی، اهل باطل چیره هستن تو جامعه، کلن اهل باطل غلبه دارن. دوم این که اهل گمراهی حاکمیت دارن اصلا، حالا جدا از اهل باطل غلبه دارن، به طور عام به طور خاص دولت دارن. و وسوع با اهل شک، حالا بعضی هم هستن که اهل گمراهی نیستن ولی خیلی اهل شکن، ماشالله هزار ماشالله، تکون میخورن، شک میکنن به همه چی، یه دفعه شبهه میکنن، یه دفعه براشون مسئله میشه. درباره این گروه امیرالمومنین علی علیه السلام یه جایی صحبت فرمودن که حالا به صحبت حضرت هم اشاره خواهم کرد اگر رسیدیم، که اصلا میخونیم اون جملات حضرت رو. وسوع با اهل شک یعنی یه کسانی هستن اهل تردیدن، اهل گمراهی نیستن ولی منتظرن، انگارا روحشون اقتضا میکنه بیوفتن دوچار تردید بشن. آدم باید اینا رو مراعات کنه، خیلی از حرفای حق رو بهشون نزنه، دست نخوره، همینجوری ایمانش همونجور بمونه، چون هر چیزی با عقلش جور در نمیاد انکار میکنه، زحمت به خودش نمیده یا قدرت نداره تحلیل بکنه، فکر بکنه. لذا حرفای یه مقدار عمیق بهش بزنی، بدتر همون حرفایی هم که قبول کرده خراب میشه. در کلام امیرالمومنین فرمود این آدم های سطحی هستن، عمیق نیستن، یه ذره از حق باید بهش بگی، یه مقدار عمیقتر بهش بگی دیقاتی میکنه. میگه چی شد من بعد زیرا به همه شو میزنه، بعد چون خودش نمیفهمه میگه غلطه. اینا روش میگن اهل شک، آدم های سطحی که آمادن نسبت به حقی که فهمیدن شک بکنن و یه لایه رویینی از حق رو میفهمن، حق رو یه مقدار عمیق توضیح بدی قاطی میکنن و چون نمیفهمن باش دشمنی میکنن، بعد همون حقی هم که پذیرفته بودن یه دفعه زیرا بهشو میزنن. اینا رو بهش میگن اهل شک. ظاهرن حق رو پذیرفتن، ظاهری از حق رو پذیرفتن واقعا، ولی چون آدم های عمیقی نیستن نمیشه باشون حرف زد. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام درباره اینا بیشتر توضیح میدن. میفرماید اگر وقت اینا و اهل شک هم حمله میکنن، مثل گرگ که دفعه میپره به آدم، عجب تعبیری حضرت به کار بردن، تظاهر و اهل باطل، شیرگی اهل باطل، اونا زورن الان، دولت و اهل زلال، حاکمیت و دولت اهل زلال. بعد از اهل شک چی میفرماید؟ حمله میکنه. و وسوع و اهل شک، حمله اهل شک اگه نبود، اگر این سه تا شرط نبود، من مطالبی رو به شما میگفتم، لقلت قولا تعجب منه الاولون والآخرون، از اول تا آخر خلقت تعجب بکنن. ثم وضع یده الشریفه علا فیه، بعد دست خودش روی دهان خودش گذاشت، امام جواد علیه السلام، و قال، به خودش فرمود، یا محمد اسمت کما سمت آبا و کمن قبل، یا محمد اسمت کما سمت آبا و کمن قبل، ای محمد ساکت باش، مانند پدرانت که همه ساکت بودن، هیچی نگو. من میخوام یک کمی درباره سکوت امامان صحبت بکنم، سکوت ولی جامعه اسلامی. این سکوت معنا داره، این سکوت رو باید صداش رو شنید. این سکوت هست، پشت سر این سکوت حرفهای نگفته فراوانی قلقل میکنه. هر کسی صدای این سکوت رو نشنوه ناشنواست. هر کسی قلقل سر و صدای حرفهای نزده پشت اون سکوت رو ولو به صورت مبهم نبینه نابیناست. سکوت امامان رو باید دید، سکوتشون رو باید شنید، حرفهای پشت سر اون رو باید حس کرد. کسی که معرفت به امام زمانش داره اینجور نیستش که فقط حرفهای امام زمانش رو بشنوه، حرفهای نزده او رو هم حس میکنه. از چشمهاش میخونه: آن شب که تو را دیدم در حلقه مستانت، از چشم تو پیدا بود با من سخنی داری. از چشم تو پیدا بود با من حرفی داری. یه بار امیرالمومنین علی علیه السلام دست کمیل رو گرفتن. کمیل میفرماید از نوادر روایاتی است که از امیرالمومنین با این حال و هوا نقل میشه. و کمیل چقدر انسان خوشبختی بوده که در این صحنه بوده. دست کمیل رو گرفتند و بیرون بردن از شهر. می‌فرماید در طول این راه آقا هیچی نمی گفت. این سخنرانی امام جواد علیه السلام توأم با یک حرکت نمایشی بود. نمایش نه به معنای تظاهر، یعنی توأم با یک رفتار بود. ائمه هدا اون جاهایی که همراه با یک سلسله رفتارهای خاصی حرف می زدن خیلی جذابیت داره. حالا من نمیخوام بگم که چه فلسفه ها و تحلیل هایی میشه برای هر کدوم داشت. فلما اسحر، وقتی که امیرالمومنین به صحرا رسید، تنفس از سعدا، یک نفس عمیقی کشید، بعد فرمود یا کمیل، کمیل این قلب ها مثل ظرف میمونن، بهترین ظرف اونیه که پر باشه از خوبی. بعد توضیحاتی دادن برای کمیل. اولش هم فرمودن هر چی بهت میگم به خاطر خودت بسپار. چند جمله حکمت آمیز از وضع عالم و آدم ها بیان فرمودن. بعد رسیدن به ارزش علم و معرفت. یه تعبیری دارن، می‌فرماید همنشینی با اهل علم و معرفت حیات است، و کسی که اهل علم نیست مرده است در حالی که زنده است. مرده است. من اون مرده به فتوای من نماز کنید. بعد می فرماید کمیل، ببینید یا کمیل، ما تا خزان الاموال و هم احیا. اینا که دنبال پولن، دنبال مالن، دنبال داراییان، دنبال علم نیستن، اینها فوت کردن، اصلا ماتن، مردن اصلا. والعلماء باقون ما بقیت دهر، اهل علم و معرفت اونها باقی هستن. بعد شروع کردن از قربت اهل علم و معرفت سخن گفتن. پس حالا این تعابیر رو ببینید. ها ها انها هنا علما جما کمه، آه که در این سینه من گنجینه های با عظمت علم است، نمیتوانم این را به کسی بدهم، نمیتوانم جایی بیان کنم. یه بار حضرت امام میفرمودند آن علم جمعی که امیرالمومنین فرمود چی بود؟ جمع یعنی چی؟ از کلمات نادر زبان عربیه. بعد میفرماید اگر کسانی رو پیدا میکردم میتونستن حامل این علم باشن حتما بهشون میدادم. ولی من مواجه با دو گروه آدم هستم، آدم های خوشفهمی که امانتدار نیستن. بفهمن میرن ازش سوء استفاده میکنن. بل اصیب و لقنن غیر مأمون، کسانی رو میبینم که بله آدم های تیزهوشی هن ولی امنیت نداره، انسان نمیتونه بهشون مطمئن باشه. بعد یه گروهی رو، البته این گروه رو مفصلتر توضیح میدن، بعد میفرماید که گروه دیگری رو میبینم او منقادن للحکمت لا بصیرت له فی اخباته، آدم هایی رو میبینم که زرنگ بازی در نمیارن، سوء استفاده نمی کنن، هرچی بهشون بگی گوش میکنن. منقادن لا بصیرت له فی اخباته، بصیرت ندارن، نمیتونن جمع‌بندی کنن، نمیتونن هضم کنن. یقده الشک له فی قلبه به اول عارض من شبهه، اولین شبهه‌ای که به قلبش میرسه اون همه معارف عظیم رو بهش دادی نمیتونه نگه داره، زود شبهه براش پیش میاد. نه اون تیز فهمی که امانتدار نیست، سوء استفاده چی به درد من میخوره، نه این مطیعی که خوش فهم نیست، امیر نیست، من چی بگم؟ آقا امیرالمومنین علیه السلام داره درد دل میکنه با کمه. خیلی کلمات حضرت در این باره دردناکه، خیلی سودمندان است. بعد به ائمه هدا که دارای چنین علوم و معارف با عظمتی هستند و قربتشون اشاره می‌فرماید. شما در این کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌بینید که یک امام عشق می‌ورزه، حریصه این هست که معارفی که خدا بهش داده رو به دیگران منتقل بکنه. یک امام آماده است. امام جواد علیه السلام در معرض سوالی قرار گرفتن از اطرافیانشون، یا امام رضا علیه السلام بودن در معرض این سوال که چطور امام جواد علیه السلام در سن کم میتونه امامت بکنه و این همه معرفت داره. البته مؤمنینی که در این باره تردید داشتن میومدن صریحا حضرت رو امتحان میکردن. حضرت در یک جلسه 30,000 سوال پاسخ دادن. خب معلومه، یکمی دقت کنیم. حضرت یه توضیحی دادن، فرمودن دقیق در چند ماهگی، وقتی امام، اصلا نمیتونم بگم الان، در چند ماهگی چگونه به تمام خلل و فرج عالم تا طبیعت احاطه پیدا میکنه، میشه مثل کف دستش. حالا ما روایت رو میخونیم، همون موقع میگیم این روایت رو که نمیشه افکار من برخورد، نمیتونن بعضی ها حذف کنن. چی داری میگی شما؟ وقتی که امام جواد علیه السلام میفرماد من عاقبت امور شما رو میدونم، من پنهان نهانخانه دل شما رو ازش خبر دارم، چی بگی آدم؟ بعد امیرالمومنین در واقع شروع میکنن درباره آن عالمان با فضیلت که همه مفسرین نشر البلاغه فرمودن که این کلمات مفسرین این کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که این عظمتی که حضرت دارن توی این جملات نشون میدن معلومه دارن از امامان معصوم تعریف میکنن. خب حالا علامتهایی هم هست که صحت این کلام رو حفظ بکنه. ما جزو چه کسانی هستیم؟ جزو کسانی که امام زمان ما دست ما رو بگیره یک کمی در گوشی با ما حرف بزنه. در نامه ای از امام زمان علیه السلام به شیخ مفید می فرماید شیخ مفید ما شاهد مناجات دیشب تو با خدا بودیم، تو رو انتخاب کردیم با تو درد دل کنیم. یک کمی از احوال اماممون خبردار بشیم. محمد بن سنان میگه پیش امام موسی بن جعفر علیه السلام بودم، حضرت فرمود امسال من از دنیا خواهم رفت، با اشاره فرمودن من فهمیدم. بعد فرمودن محمد بن سنان هر امامی یه انیس و مونسی داره پیشش راحته، فلانی برای من اینجوریه، بعد از من برای علی ابن موسی رضا اینجوری میشی؟ گفتم آره آقا جون. فرمود هر کی با علی ابن موسی رضا بیعت کنه با علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت کرده، ولی تو انیس و مونسش میشی؟ گفتم آره من با تمام وجود. آقا نذاش بیشتر توضیح بدم. فرمود محمد ابن سنان میشناسمه، در کتاب جدمون امیرالمؤمنین توضیحات کامل درباره تمام شیعیان ما تا روز قیامت داده شده، من اسم تو رو اونجا خوندم و همه مشخصات اونجا آمده، نمیخواد توضیح بده. اون عالم اسرار چه عالمیه که اگر دریچه کوچکش، دریچه کوچکی از اون عالم اسرار برای ما گشوده بشه یه دفعه ساکت میشیم، دفعه با هم سکوت میکنیم، در به در میشیم، بیچاره میشیم، نمیدونیم چی بگیم دیگه، چی نگیم. باور بفرمایید اینا مبالغه آمیز نیست. من در مورد امام معصوم چجوری حرف بزنم آخه؟ ما امام امت خودمون رو نشناختیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یکی از ثواب‌های بزرگی که می‌برد این بود که با ما حرف می‌زد. خیلی ثواب می‌برد. خیلی لطف می‌کرد. خیلی شکنجه می‌شد. یه چیزی بگه او هیچی هم نگه، خیلی سیزارم نگه. اولیاء خدا همین جوره. و در گوشی بهت بگم هر کسی در مسیر حرف نزدن آزمایش میشه. دیگه خیلی خوردش کردم بحث رو، ببخشید. بعد دوباره بحث رو میبرم سر جای خودش میگذارم و ولش میکنم. شما بفرمایید فلانی امشب اومد در مورد یه چیزی حرف بزنه، حرف نزد. آره من به این نتیجه آرامش دادم. دوستان من، هر کدوم از ماها یک مرحله از رشدمون در اینه که دردمون بیاد داد نزنه، حق با ما باشه از حقمون حرف نزنه. هر کسی این اتفاق براش میفته، یه خانومی تو زندگی خانوادگی، یه آقایی تو زندگی خانوادگیش، یه بچه و فرزندی توی خونه نسبت به بابا و مامانش، یه مدیر نسبت به زیر دستش، یه زیر دست نسبت به بالا دستش. خواهش میکنم کسی قاطی نکنه ها. آقا یعنی چی؟ حق ما رو بگیرن ساکت باشی؟ آقا ببخشید من معذرت میخوام. نه، حق تو هر موقع گرفتن صدا بزن. پس چی گفتی الان؟ ما ببخشید دیگه، عذرخواهی کردیم. قاطی میکنی چرا؟ حالا بذار اون حرفی که ازش عذرخواهی کردم کاملش رو بگم. قبلا پیشاپیش عذرخواهی کرد. گرفتاری شدیم. یه مرحله از رشد انسان حتما تو این امتحانه که حرف نزنی. نمونه هاشو ببینید، عیب یکی رو ببینی حرف نزنی. غیبت نکردن یکی همین نمونه هاست. نمونه خیلی کوچولوشه. یه نمونه کوچیک دیگرش، درد تو به کسی نگی. آقا آره گرفتار شدیم. کجا گرفتار شدی؟ چرا داری میگی؟ خب گرفتار شدی. مرد با دردش نگردار تو سینه. حالا مرد و زن هم البته نداره. در روایت حرف عجیبی داره، میفرماید که وقتی یک کسی درد دل میکنه بهش میگن، از عالم بالا به او گفته میشود که خداوند متعال میفرماید آیا این بنده من دوست داره من همین الان عیباشو برم به دیگران بگم؟ آقا چه ربطی داره خدایا؟ ما داریم درد دل میکنیم، چه ربطی به عیبای ما داره؟ آقا یعنی شما میگی ما درد دلم نکنیم؟ آقا جون من که قبلا عذرخواهی کردم، من اینا رو پیشاپیش همه رو پس گرفتم، شما راحت باش. آخه شما داری میگی ما درد دلم نکنیم؟ بابا ما عذرخواهی کردیم، شما اصلا جدی نگیرین حرفای ما رو، شبهه برات ایجاد نشه. یه نمونه از حرف نزن اونجاییه که لطف میکنی بد میبینی. نگو این جواب مرحمت و لطف منه. ببین نگو دیگه، با منت خرابش نکن. آخه قدردانی نمیکنه. ما که قبلا به تو گفته بودیم بنای ما این استش که نوعاً به کسی لطف کردی جوابش نیاد، برعکس بیاد. ظرفیت نداشتی چرا لطف کردی؟ آخه آدم میتره که میسوزه، داغون میشه، داغون شو ظرفیتت میره بالا. یه چیزی بگم لااقل. نگو. ما اصلا این کارو کردیم که ببینیم که میتونی نگی. دوباره اون آدمه ممکنه سوال کنه آقا یه دفعه شما بگو ما خفه بشیم ببینیم دق کنیم دیگه. آقا ما که از شما قبلا عذرخواهی کردیم، شما چرا اصلا گوش میدی این حرفا رو؟ عجیبه به خدا قسم. یه نمونش اینه که قدرتو نمیدونن، استعداداتو، داراییاتو. خب آقا دارم له میشم. باشه بشو، حالا هیچی نمیخواد بگی دیگه. با استعدادترین آدمایی روی کره زمین یه ذره ای در مقابل اقیانوس نسبت هم به امیرالمومنین که نیستن که. 25 سال رفت کشاورزی. تو وقتی قدرتو ندونن حاضر نیستی دست به سیاه‌سفید بزنی، مثلا با بیل حاضر نیستی یه بار عکس بگیری. استعداد یه بار تو محل کارت یه پست پایین تر بهت بدن به هم ریختی دیگه. یکی از مراحل رشد آدم حرف نزدنه. یکی از مراحل رشد آدم اینه که آدم یه چیزی رو بفهمه بعد جلوش یه حرف غلط بزنن، آدم لبخند بزنه بگه بله بله. چی بگم؟ بگم که همه چی به هم می‌ریزه که بله. میتونه طرف رو بشوره بذاره کنار. بله برعکس ممکنه تعریفش هم بکنه. به 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 چقدر شما خوشبختی. ماشاءالله ماشاءالله. شما تو زندگی امام ندیدید گاهی این کارا رو کرده؟ آقا شما داری من بابا ما که عذرخواهی کردیم عزیز من، مثلا گفتیم آقا ممکنه امام یه کسی تعریف کرده باشه در حالی که زیاد قبولش نداشته، مثلا ممکنه مثلا پیش اومده باشه، میگیم احتمال دیگه. حالا شما تو تعارفات فامیلی گاهی مثلا یه بچه ای تشویقش میکنی، به به چه بچه نازنینی، میخوای سر به تنش نباشه. گاهی تو فضای سیاست اینجوری میشه. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها اومدن تو مسجد، چه تعریفی کردن از مردم مدینه، ای انصار دین خدا، ای ارکان بلاد. دیگه حالا داشت تعویم میگرفت دیگه اونا رو، دیگه چی ببر من. یه مرحله از رشد هر کسی قدرت پیدا کردن قدرت حرف نزدنه، جایی که میتونه خیلی حرف رو بزنه. دوستان من ظرفیتتون رو برید بالا. در یک روایتی هست میفرماید، من اصلا نمیتونم این روایت رو بگم، میفرماید ظهور ما رو به عقب ننداخته مگر اصرار افشاء اسرار توسط دوستان من. هر چیزی بهت میگن نمیتونی نگردی؟ این قدرت رو باید انسان پیدا کنه، این مرحله ای از کماله. اولیاء خدا که در اوج قله کمال هستن این زجر رو معلومه بیشتر از همه میکشن. اگر به محضر امامت رسیدی لبخند زد، بگو آقا این کمی از اون حرفهای نگفتنی بگو، اگر رشد کنی که اصلا میشنوی. لبخند زد به یه نگاهی کرد سکوت، بگو چشم بله باش شما خیلی دارد باش برو بیرون بگم آقا چیزی نگو شما گفتی چشم، یک دریا حرف زد ندیدیم. تو باید به اینجا برسی، به اینجا برسی بهت راحت بگه، به اینجا برسی که اصلا نیاز نباشه بهت بگه. حضرت با کمل راحت خیلی حرفا رو میزد، بعد میفرمود به مالک اشتر اصلا نیاز نداره اینا رو بگم. خودش میفهمه. الهی فدای مالک اشتر بشم، این مالک اشتر ما رو کشته، همین بهت بگم. فقط بلاد اسلامی از دست ظالمان نجات پیدا بکنیم بریم سر مزارش بگیم بابا ای ول بابا چی بودی تو. با کمیل حضرت راحت بود، بعدش هم بهش میفرمون حالا بدون اجازه من کاری نکنی یا خراب کاری میکنی. ولی با مالک اشتر بود ایشون من بهش نگم و خودش فکر بکنه می همونی که من میخواستم بهش بگم به نتیجه میرسیم. ائمه هدی علیهم السلام خیلی چیزا رو نمیگن. از امام سخن گفتیم، راستی این مطلب رو که امام خیلی از اسرار رو بیان نکرد و با خودش برد، این حرف بنده رو شما قبول دارید؟ بله، قبل از بنده از کسی دیگه شما نشنیده بودید این حرفو؟ بله. خب مسئولین محترم هیئت، سخنرانی حدوداً 20 سال پیش مقام معظم رهبری رو جلسه بعد بیارن اینجا پخش کنن که آقا فرمود در جمع امثال شما اون سخنرانی بیارن پخش بکنن، کاملا دیده میشه که در جمع امثال شماست. فرمودن امام خیلی چیزا رو نفرمودن و با خودشون بردن. یه جمله دیگه اضافه کنم، آقا شما میخواید بفرمایید حتما که آقا هم الان خیلی حرفا رو نمیزنن. بله، آقا خودشون اینو فرمودن، نیازی بنده بگم؟ فرمودن من هم خیلی از حرف ها رو نمیزنم. در سکوت حرف زدن خیلی سخته. بگو آقا، بگو یکم چیا رو نگفتن. صدای سکوت امام را بشنو. حرف‌های پشت پرده سکوت امام را ببینیم. از انواع و اقسام. امام صادق علیه السلام می‌فرماید، رسول گرامی اسلام فرمودند امرت به تقیه فسار بها عشرا حتی امر ان یصدع بما امر. می فرماید که من مدت ها سال ها 10 سال مأمور به تقیه بودم. پیغمبر شده، مبعوث شده به رسالت. حالا در برخی از نقل ها هست 3 سال فاستع به ما تو عمر، ما همینجا جلسه بحث کردیم. بعضی از نقل ها 10 سال. همه چی رو نمی فرمودن، این مقدارش رو می فرمودن. و علی ابن ابی طالب علیه السلام هم مأمور شد، بعد ائمه هدا علیهم السلام هم مأمور شدن. بعد می فرماید امام صادق علیه السلام وقتی آخرین امام قیام بفرماید سقطت التقیه، سقوط میکنه تقیه، دیگه سکوت شکسته میشه. وای چقدر زیبا خواهد بود اون جهانی که امام درش سکوت نکنه، قدرت داشته باشه سکوت نکنه، از حمله وحشیانه شکاک نگران نباشه، چیرگی با اهل باطل نباشه، دولت کفر نباشه، سکوت نکنه. وای خدای من. گاهی امیرالمومنین یه چشمه می اومد از سکوت نکردن، آقا طرف داغون می شد، اومد آقا جون دوستت دارم، آقا فرمود دروغ میگی دوستم نداری، میزد تو برجه که طرف همونجا طرف بد و بیرا میگفت، میگفت آقا من دارم از دل خودم خبر میدم به شما، میگم دوستت دارم، شما میگی دوست نداری، قاطی کردی واسه دعوا میکنی، معلوم شد دوست نداری، تو از خودت خبر نداری که، بذار من بهت بگم. آقا امام زمان الرحمن الله علیه فدا سکوت نمی کنه. بعضی وقتا هم ائمه هدا سکوت نمی کردن، یه چیزایی می گفتن سکوت رو می شکستن. خود طرف هیچ وقت عمرن فکر می کرده اینقدر آدم حسابیه. آقاش ببین تو خودتو حساب نمی کنی، تو میدونی کی هستی؟ این میدونید پیغمبر اکرم خیلی وقتا در تعریف کردن از امیرالمومنین خودداری میکرده. در روایت داره برای اینکه مردم حسادت نکنن از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب تمجید نمیکرده، با سکوت به علی نگاه میکرده. شما فکر نکنید بود 24 ساعت مدام گاهی از اوقات تعریف میکرده، گاهی از اوقات تعریف میکرد، اینقدر آتیش به پا شد. ولی امام زمان ارواح الله الفدا سکوت نمیکنه، یار پای رکابشه. در اصل یه حادثه کوچولو میگم تو بیا گردن این رو بزنی، سکوت دیگه من نداره، این دیگه به درد نمیخوره. چی شد آقا؟ یه چیزی شد دیگه دارم میگم. بعدم به آدم ها بها میده، آدم هایی که آدم هم یبنال حسن سکوت نکنی چی میشه؟ به من چی خواهی گفت آقای من؟ سکوتو بشکنی خواهی فرمود که ببین تو خیلی آدم مایی، یا امید مایی، یا ما حواسمون هستا. یا به من خواهی فرمود که ببین تو آدم نیستی، یا با خودتو درست کن، فکر نکن آدمی. سکوت امامتون رو برای خودتون بشکنید، پیشنهاد میکنم. من دیدم آدمایی که آقا سکوتش رو در باره اونا شکسته، دیدم آدمی رو که آقا در موردش فرموده که ایشون باطنش پاک، ما قبولش داریم، آبا خوش به حاله، برو با کش خودتو. تعریف نمیکنم، ظرفیت باید ببینم تعریف کنم. سکوت میکنن یا ظرفیتشو نداریم تعریفمون کنن که بده، یا بدیم نمیخوان حالا برجک بزنن. پس یک کاری کنن، سکوت نکنن و سکوت نکنن و تعریفمونو بکنن. بگو امام جواد بالای منبر برای عموم مردم سکوت کردی، دستان مبارک کوچک خودت رو لبهای نورانی خودت قرار دادی، حالا از منبر اومدی پایین، امشب با ما سکوت نکن، با ما دو کلمه حرف بزن، لب گشا حرف بزن، من به فدای سخنت، با ما حرف بزن. گاهی شما اینو تو مناجاتاتون دارید، به در خونه امام زمان بگید آقا با ما حرف بزن، آقا با ما حرف بزن، آقا چرا اینقدر سکوت میکنی؟ به کلمه با ما حرف بزن، دلت گرفت از پس سکوت کرده، با ما حرف بزن. ما میدونیم به ما خبر دادن شما دنبال رفیق نگردی باش حرف بزن، خب با ما حرف بزن عزیز دل زهرا، به کلمه با ما حرف بزن، دست ما رو بگیر ببر صحرا، یکم با ما حرف بزن، با ما حرف بزن. انشالله بیای با اهل عالم حرف بزنی راحت آزاد، ولی تا اون موقع با ما یه گوشه ای حرف بزن. مسئلت شده؟ مسئلت شده؟ در اینقدر آدم فهمیده‌ای شدیم شما فکر میکنید مسئله مون بشه؟ آقا با ما حرف بزن. عرض من ناتمام، تمام ناتمام، تمام. حالا چی شد ائمه سکوت میکنن؟ بله دیگه سکوت میکنن. درباره چی؟ چی میخوان؟ حالا دیگه یه زمان دیگه سکوت نمی کنه. انشالله سکوت رو به امام جامعهمون تحمیل نکنیم. خدای ما رو امتی قرار نده که سکوت رو به امام جامعه تحمیل کنیم. خدا تک تک ما رو یه جوری قرار بده امام جامعه مسلمین تا ما رو دید لب بگشاید و حرف بزند و خوب حرف بزند و آرام و راحت و پیش ما راحت باشد، پیش ما بهترین حرفهاش رو بزند، پیش ما پنهانترین حرفهاش رو بزند. چرا می نگفتی؟ دعای بعدی رو بگم، اون آیام بگو. خدایا ما رو نسبت به امامون انقدر فهمیده و با شعور و بصیر و انیس و مونس قرار بده، اصلا امام لازم نباشد با ما حرف بزنن، اما خودمون بفهمم چی. یک سید بزرگواری از خوبان از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. خب بگم که همه میشناسید ولی نمیخوام اینجور خاطرات رو بگم. خیلی مشتاق بود آقا رو ببینه، آقا یعنی مقام معظم رهبری. بعد از چیزی حدود 20 سال ملاقات جون کردن و هر دو با اشتیاق، با اشتیاق فراوان. ناهار آقا دعوتش کرد با اشتیاق فراوان، ایشون دعوت رو پذیرفت با اشتیاق فراوان. بعد چیزی بوده 20 سال، دو ساعتی این مهمانی طول کشید، هیچ کس در اون مهمانی هیچ چیزی نگفت. از جلسه بیرون آمد سرمست و لبریز، انگار همه حرف ها رو شنیده بود. در مورد سکوت دادم باید سکوت کنن دیگه، در مورد سکوت حرف دیم. آقا چی بود کی بود؟ ببین خودت دارایی همچی روابط خصوصی بشو با مولای خودت، با آقای خودت، حرف نزدنی نداری؟ بهت حرفی نزدم که کسی نزنی؟ حرف نزدنی بهت نرسوندم تا حالا؟ صاحب اسرار، هر که را از سر حق آموختن مهر بستند و دهانش کوفتند. انشالله ما هم دستمونو بگیرن. بنده که اصلا خوب بلد نیستم حرف بزنم، اصلا خوبتر از اینم دوست نداشتم حرف بزنم درباره این بحث. امام جواد دست رو لبهاشون گذاشتن از منبر اومدن پایین. یکی از جاهایی که خیلی سکوت دردناک میشه، یه مردی تو خونه خانومش بهش خیانت بکنه. مثلا در روایات هست که این درد هولاکیه برای یک مرد. بنابر نقل خانوم امام جواد علیه السلام اومد میوه مطلوب آقا رو مسموم کرد، جلوی آقا گذاشت. خب اراده نفرماین ائمه هدا از علم غیب استفاده نمی کنن، زندگی عادی می کنن. آقا متوجه پروردگار عالم هستم، غافل از همه دنیا و مافیها. میوه رو تناول فرمودن، عشق یه دفعه تو چشمای آقا نشست، به خانومش یه نگاهی کرد. من با تو چی کرد؟ چه کردی؟ او دنبال اثر زهر در آقا میگشت. دید اثر زهر خودش رو نشون داد، در رو کوبید به هم رفت، خیالش راحت شد، امام زمانش رو کشت. رفقا شما براتون روزه میخونن، شده به هم بپیچید و از این سکوت هولناک و دردناک ناراحت بشید. بعضی از روزه ها خصوصا که آدم نمیتونه بره تو خیابون داد بزنه، مثلا روزه های کربلا و امام حسین رو آدم میتونه بره داد بزنه، روزه هست اول فضل. ولی روزه هر وقتی به حضرت سکینه و رقیه میرسه دیگه آدم نمیتونه همه چی رو بگیره. روزه علی اکبر، روزه علی اصغر، اونم سرشو بالا میگیره، سینه میزنه، داد میزنه، دم جواب میده، علم و کتر، سر صدا تو خیابون. بعضی از روزه ها رو خب نمیشه دیگه، باید یواشکی خوند. روزه های شام غریبان به بعد زیاد گفتن نداره، میدونیم نمیشه دیگه، فقط هم باید بسوزه. از این روزه ها سختتر روزه کوچه بنی هاشمه. روزه های حضرت زهراست. یه وقت رفتیم مدینه گفتم فاطمه زهرا شما معتقدید چجوری از دنیا رفته؟ بگوی چی؟ که سالت داشتن از دنیا رفته. اون میدونی منتظر چی بگی؟ بگی اومدن در خانه، بلا فاصله بگی پس علی کجا بود؟ حالا امشب من یه مژده به شما بدم، یک هدیه ویژه از امام رضا و امام جواد به شما. الان من به شما این هدیه رو میدم، صفا کن. امام رضا علیه السلام دیدن امام جواد نشسته، هی مشت بر زمین میکوبه، چهرش سرخ شده، مادر انتقام میگیرن. فرمود جوادم چه میکنی؟ اشاره کردم به روزه های فاطمه. ببین الان شما جوان ها مگه گریه نمی کنید برای حضرت زهرا؟ داد نمی زنید؟ به خودتون نمی پیچید؟ می چه قیمت داری؟ نگاه کن، الهام یعنی بگیر از این کلام حضرت. حضرت وقتی که گریه های امام جواد برای بیبی دو عالم حضرت زهرا رو دیدن، میدونید بهش چی فرمودن؟ فرمودن جوادم حقا که لیاقت امامت داری. گریه برای حضرت زهرا اینقدر گران قیمته، وقت حضرت زهرا اومده اینا رو به شما هم داده، اینا هم بچه های من هم. تو هم آتیش میگیری دیگه، کما بیش برای تو هم نمیشه روزه از زهر را خونه. امام رضا اینا رو هم تحویل بگیر دیگه. ساده نیست. خیلی از این جوان ها خیلی مثل شما ها فکر میکنن که بله از اول همجوری همیشه فاطمیه بوده و اینجور روزه ها و اینا. نه، روزه فاطمیه خیلی روزه با کلاسی بود، اوتاد برخی از مردم بهش میپرداختن، اینجوری عمومی نبود. الهی فدای این شهدا بشن. ایام دفاع مقدس، ایام عملیات، ایام نوروز بود، ایام نوروز، ایام فاطمیه بود. در طول این 8 سال روزه های عزیز زهرا رونق پیدا کرد تو جبه ها، اومد توی شهرها، مردم با فاطمیه آشنا شدن. این خبران هم بود. الان من و شما صدقه سر از زهرا و پسر از زهرا مقام معظم رهبری، همون جوری که برای امام حسین 5 شب میشینه، همون جور 5 شب برای مادرش از زهرا. ولی نباید کسی علنی بگه مادر ما رو زدن. خود حضرت زهرا یاد دادن طریق روزه. علی جان منو مخفیانه غسلم بده تو تاریکی باشه، شب باشه، کسی نفهمه، کسی ندونه، بدن من رو مخفیانه به پاک بزن. علاوه
بیان معنوی نقطه های آر